ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شهر مقدس قم پیکر سردار شهید سپهبد سلیمانی را در آغوش گرفت. مردم شهید پرور قم و استانهای همجوار که از نقاط مختلف خود را به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسیر اعلام شده تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش رسانده بودند، پس از ساعتها انتظار پیکر پاک شهدای مقاومت را در آغوش گرفتند. پیش از آن پیکر مطهر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش با حضور علما و خادمان حضرت معصومه سلام الله علیها بر گرداگرد ذریح مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام در قم طواف داده شد. در این مراسم مراجع عظام حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، صبحانی و علوی گرگانی و استادان برجسته حوزه علمیه و اعضای جامعه مدرسین حضور داشتند. به دلیل حضور سیل پرشور و میلیونی مردم قدرشناس تهران، آیین استقبال از پیکر این شهیدان در قم با تأخیر چند ساعتی مواجه شد، ولی با این وجود مردم شهید پرور ام القرای جهان اسلام پرشور و پرشکوه پیکر فرزندان مجاهد و آسمانی این آب و خاک را در جاده عاشقی جمکران تشییع کردند. این مراسم در قم همچنان ادامه دارد.
زندگی منو به هم نزن، گریه میکنی با حاج قاسم، برگرد. زندگی منو به هم زدن، برگرد. با غرور جلو من قدم زدن. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
صبح امروز نیز در روز رستاخیز تهران و وداعی تاریخی مردم مؤمن و قدرشناسان با سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران حضور یافتند و بر پیکر مطهر این شهید عالی مقام مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای جنایت اخیر رژیم آمریکا نماز اقامه کردند. وقتی در دانشگاه تهران و پیشاپیش صفوف میلیون ها نفر رهبر معظم انقلاب نماز میت را بر پیکر او میخواند، بغض چنان راه گلوی ایشان را بسته بود که اشک از چشمانشان جاری شد.
اللهم ان هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك وابن امائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا.
پس از اقامه نماز، تشییع با شکوه پیکر مطهر شهید سلیمانی و دیگر شهیدان مقاومت از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی آغاز شد و مردم انقلابی تهران نگین درخشان و بیبدیل مقاومت و یاران مجاهدش را بدرقه‌ای با شکوه کردند.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا شهید.
ما اومدیم راه سردار رو ادامه بدیم. ایران همیشه مقاومه در همه جاها، همه جا مردم ایران پایدارن، پایدار رهبران، پایدار انقلابن. ما راه حاج قاسم ادامه میدیم، میگیم خیالت راحت باشه، انتقامتو میگیریم.
پیام مردم ایران به ترامپ اینه که از خاورمیانه کلاهتان را بردارید و منطقه را ترک کنید. در غیر این صورت با ارتش 80 میلیونی مردم ایران روبرو خواهید شد.
چه کسی که خادم باشه و اخلاص داشته باشه تو دل مردم میشینه.
باید بترسن از این حضور مردم و دومشون رو بزن رو کولشون و برن از منطقه خارج بشن زودتر.
منتظر انتقام بزرگ باشن.
امروز هیچ رسانه بین المللی نتوانست بهت و حیرت خود را از خیلی میلیونی عزاداران حاضر در مراسم تشییع سردار سلیمانی در تهران کتمان کند. این مراسم برای همیشه به عنوان بزرگترین مراسم تشییع یک فرمانده نظامی در تمام تاریخ ثبت خواهد شد. حضور میلیونی گسترده و کم نظیر مردم در مراسم تشییع سردار سپهبد قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان مورد توجه جدی شبکه‌های خبری مهم دنیا قرار گرفت. مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش با حضور میلیونی مردم در تهران پس از حدود 10 ساعت در میدان آزادی به پایان رسید. دختر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز تأکید کرد آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده است. خانم زینب سلیمانی در مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در دانشگاه تهران با بیان اینکه این بیداری روزگار آنها را تیره و تار و خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت افزود:
آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. به قول پدرم آقای ترامپ قمارباز، ترامپ تدبیر شیطانی تو در جدایی و تفرقه میان دو ملت ایران و عراق با خطای استراتژیک به خونه خون کشیدن دو مجاهد بزرگ موجب اختلاط خون مجاهدان بزرگ ابو مهدی و حاج قاسم که موجب پیوند تاریخی بین دو ملت ایران و عراق شد و تنفر جاودانه آنها را علیه آمریکا برانگیخت.
مردم کرمان بی صبرانه در انتظار بازگشت فرزند دیار کریمان. مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد برگزاری مراسم تشییع در کرمان اعلام کرد پیکر سردار سلیمانی امشب بعد از مراسم تشییع در قم به کرمان انتقال داده می شود. آقای رمضانی افسود مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی فردا ساعت 7:30 صبح در میدان آزادی آغاز و سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی می کند. پیکر مطهر سرباز امت و ولایت حاج قاسم سلیمانی بنا به وصیتش در جوار همرزم شهیدش یوسف الهی از عرفای جبهه‌های دوران دفاع مقدس به خاک سپرده می شود. پیکر مطهر شهید ابو مهدی المهندس نیز پس از تشییع باشکوه در ایران ساعت 8 صبح فردا وارد فرودگاه آبادان می شود و پس از استقبال مردم آبادان و خرمشهر به مرز چلمچه می روند. پیکر این مجاهد خستگی ناپذیر برای انجام آزمایش DNA به تهران منتقل شده و پس از انجام آزمایش ها به نجف بازگردانده می شود و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده خواهد شد. دو تن از همرزمان شهید سردار قاسم سلیمانی در بهشت زهرا به خاک سپرده می شوند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرد بر اساس برنامه ریزی انجام شده پیکرهای مطهر سرگرد پاسدار هادی تارومی و سروان پاسدار وحید زمانی‌نیا در گلزار بهشت زهرا آرام خواهند گرفت. وی تصریح کرد پیکر این دو شهید گرانقدر فردا سه‌شنبه در جوار 30,000 شهید گلگون کفن انقلاب و دفاع مقدس و همچنین 4,000 شهید گمنام و 220 شهید مدافع حرم به خاک سپرده خواهند شد. حجت الاسلام بهشتی پور مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز درباره مراسم تشییع شهید شهروز مظفرینیا از همرزمان اهل قم سردار سلیمانی و برنامه‌های حرم مطهر کریمه اهل بیت گفت:
یک شهید بزرگوار، شهید شهروز مظفرینیا، به حرم مطهر برای حضور در مراسم ویژه‌ای که امشب برای این شهید بزرگوار در نظر گرفته شده انتقال پیدا میکنه و انشالله فردا صبح پیکر شهید شهروز مظفرینیا در صحن امام رضا علیه السلام دفن خواهد شد. مراسم هایی که برای این شهدای بزرگوار آستان مقدس در نظر گرفت فردا شب، مراسم شب اول این شهدای بزرگوار با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنین و مدعی آقای صدر رضا نریمانی، همچنین انشاءالله روز پنجشنبه ساعت 10:30 صبح شبستان امام خمینی اجتماع بزرگ بانوان فاطمی جهت عزاداری حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین گرامی داشت شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. شب جمعه مراسم سوم این شهید بزرگوار در حرم مطهر شبستان امام خمینی رحمت الله علیه بعد از نماز مغرب عشا با سخنرانی آیت الله توکل و مدعی جناب آقای حسین نژاد برگزار خواهد شد.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:28 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنه، تو خبر بتونه پوشش بده.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شای مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیرونیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. خدا قوتی میگم به ملت بزرگ ایران که این روزها سنگ تمام گذاشتن در تجلیل از سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی که عمری رو برای خدا مجاهده کرد و امنیت و آرامش رو برای ملت ما و برای ما و برای جهان اسلام به نوعی به همراه آورد و سرانجام در سحرگاه جمعه گذشته توسط جنایتکاران امریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. ما در شبهای گذشته در مورد نقش این شهید عزیز در برخی از کشورهای محور مقاومت مثل سوریه تا اندازه عراق افغانستان صحبت کردیم. امشب هم میخواییم در مورد نقش ایشون در بحث سوریه و لبنان و فلسطین، در واقع که تمام معادلات صهیونیست ها رو در این منطقه به نوعی خونسا شد و نقشی که سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی داشت به هر حال نقش بی‌بدیلی بود. با آقای دکتر جعفر قنادباشی کارشناس مسائل منطقه صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. من هم باز به شما و ملت از ایران تسلیت میگم. شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و به خصوص آقای ابو مهدی المهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم و به سهم خودم تسلیت میگم.
متشکرم آیتور. آیتورا واقعا سوریه و حالا در لبنان و فلسطین، در سوریه به حال توطئه‌ای که صهیونیستا و امریکایی‌ها برای متلاشی کردن در واقع منطقه داشتند و می‌خواستند یک خاورمیانه جدیدی با نقشه جدیدی رو در واقع ترسیم کنند، داعش رو خلق کردن به اعتراف خودشون، به اعتراف صریح خودشون، و اونها در واقع در سوریه به اتفاق برخی از ازناب حتی برخی از کشورهای مسلمان منطقه گول این مسائل رو خوردن و به نوعی میخواستن با آقای بشار اسد و نظام سیاسی سوریه تصحیح حساب کنند. به هر حال در شرایطی که سوریه در واقع تا آستانه سقوط پیش رفته بود، جانفشانی های سپاه قدس و سردار حاج قاسم سلیمانی در واقع ورق رو کاملا برگردون. میخوام از شرایط اون روز سوریه بگید و نقشی که آقای حاج قاسم در این زمینه داشتن رو برای شنوندگان ما بیان بفرمایید.
حضرت عرض شود که ببینید اون چی که ما راجع به جنگ با داعش در سوریه باید بهش اشاره کنیم، یکی این هست که خیلی از کارشناسا تحلیلگران از اون جنگ در بوهای جنگ را یک جنگ جهانی مثلا تعریف میکردن و تحلیل میکردن.
بله.
و واقعا هم همین طور بود، یعنی اون طرف داعش نبود، همه یعنی انگلیس ها واقعا حضور مستقیم داشتن، آمریکایی ها حضور مستقیم داشتن
و اقتصاد کشورهای مرتجع عرب منطقه دیگه پشوانه این جریان بود آقای دکتر.
بله، و کاملا اینا تأمین کننده، یعنی هزینه گارای نظامی را اینا میپرداختن به هر صحنه. واقعا یک جنگ جهانی بود و هیچ کس، من یادم نمیره که ما حالا تحلیلگر بودیم در دانشگاه در باید جامعه، همه به این باور رسیده بودن که بشار رفتنی واقعا، ما استدلال میکردیم ولی خود ما هم با تردید واقعا نمانیتون گفتیم های بشار مندنیست، واقعا برای ما تردید بود تو این حجم نیرو از 80 کشور جهان نیروهایی را به نام اسلام بیارن، از نیروی اسلام استفاده کنن برای بسیج و حرکت، ولی که جهتگیری برای حسب اسلام و ضربه زدن به اسلام. و لذا اون چه که اتفاق افتاد، ببینید سوریه ارتشش ارتشی بود که خب یکی از ارتش‌های قوی منطقه بود در زمان تو جنگ، آماده کرده بودن خودشون رو با جنگ با اسرائیل بجنگن و بعدم می‌دونید هنوزم کنوزی از بعد جنگ 1967 به بعد هنوز بین اسرائیل و سوریه یک حالت نه جنگ و نه صلح هست، در حالت آتش بس، یعنی صلحی صورت نگرفته و هنوز منطقه مهمه و استراتژیک جولان در اشغال اسرائیل. بلدا ارتشی بود که ظاهرا ارتش آماده و قوی، اما واقعیت اینطور نبود. بعد که دوستان رفتن اونجا دیدن تئوری‌هایی که ارتش سوریه داره برای جنگ‌های نظامی کلاسیک است، اما اون چیزی که داعش داره در سوریه انجام میده یک جنگ
پارتیزانی،
بله، نامتقارن، هم شهری است، هم بیابانی است، هم از دریا استفاده میکنه، رودخانه ها استفاده میکنه، هم هوایی است، انواع پهپادها در خدمت اونا هست، هم جنگ رسانه ای است. لذا اون چه که اتفاق افتاد و واقعا بسیار مهم هست این که ما ببینید الان در دنیا کشورهای جهان سوم تزهای نظامیشون رو از کشورهای غربی یا کشورهای پیشرفته میگیره. طبیعتا کسی که فن کشتی رو از یک استاد کشتی یاد بگیره نمیتونه از اون با اون مقابله کنه، چون اون است که او یاد داده. ولذا در جنگ 8 ساله از دفاع مقدس که آقای سلیمانی هم در مصاحبهش میگه ما مادر همه دفاع ها و حرکت ها جنگ، ما آموزش های دوستان ما، فرماندهان ما و برادران ما یاد گرفتن و این را هی رشد دادن به تناسب پیشرفته تسلیحات که در اختیار گروه ها و به اصطلاح کشورها قرار میگرفتن، این را ارتقا دادن. این مهم. لذا اون چی که در سوریه آخر اتفاق افتاد یک مجدداً یک تز مثلا کارآمد بسیار مؤثری بود که توسط اندیشه های مثل شخص آقای بزرگ ارشد سردار سلیمانی اجرا شد.
بله.
و مخصوصا این که ببینید زمانی که میخواد چند نیرو کنار هم قرار بگیره، حزب الله لبنان هم میدونید در این جنگ شرکت.
اتفاقا میخواستم آقای دکتر در مورد همون ترکیب بحث سوریه با لبنان هم با شما صحبت کنم که به هر حال در جنگ 33 روزه و بعد در جنگ 21 روزه واقعا صهیونیست‌ها برای اولین بار اصرار کردن بر آتش بس، برای در واقع به نوعی شکست رو تجربه کردن. صهیونیست‌هایی که همیشه ادعا داشتن که ما در هیچ جنگی شکست نخوردیم، به هر حال تو جنگ 6 روزه، جنگ 6 روزه با مصر رو داشتن، با جهان عرب داشتن و به خیال خودشون تمام اینها رو پشت سر گذاشته بودن، واقعا برای اولین بار مغلوب جریان حزب الله شدن که با پشوانه‌های فکری و دفاعی آقای حاج قاسم سلیمانی همراه بود. در این زمینه هم صحبت بفرمایید.
بله، ببینید حالا اگر بخوام این دو تا رو کنارم، اگر جنگ جهانی در سوریه رو که اشاره کردم من شما راجع بهش و پیروزی چشمگیر و بسیار اعجاب انگیز و شگفت داوری که سوریه به کمک مستشاری ما، یعنی راهنمایی ها و در واقع فرماندهی ها و اجرایی که در یعنی در سن اجرا عمل شد را به جنگ جهانی پیروز بدونیم و بسیار مهم واقعا برای همه جهان تعجب آور بود که توانستن با همین نیروی که در داخل سوریه است و ترکیبی از نیروهای چند کشور پیروز بشن. جنگ 33 روزه هم یک جنگ بسیار بسیار مهم و نقطه عطفی در تاریخ همه جنگ های جهان، از نقطه عطفی در منطقه خاورمیانه. حالا عرض میکنم چرا. ببینید
بله.
این باور را زمانی که ما انقلاب کردیم و قبل از اون، این باور را در منطقه در حتی سران ارتش همه جا ایجاد کرده بودن که ارتش اسرائیل ارتش سوم جهان است و این ارتشی است که به تنهایی یعنی بدون کمک آمریکایی ها و دیگران میتونه که در مقام بالاترین مقام از توانایی رزمی و بعد حالا بعضی هم خیلی دیگه کاهش میدادن میگفتن مقام ششم در جنگ ها و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را واقعا ایجاد کرده بود. همه باور شده بود که اسرائیل شکست ناپذیر. جنگ 3 روزه که میدونید 3 نفر فرمانده میکرده این جنگ را که هر کدام بخش های مختلفی، یکی از نصرالله دبیر کل حزب الله،
بله.
یکی آقای عماد مقنی شهید بزرگوار،
بله.
و یکی هم آقای
سلیمانی
که هر 3 نفرشون در مصاحبهش میگه ما هر 3 نفر از اول جنگ تا آخر جنگ اونجا بودیم. و من که عرض میکنم حالا در جریان خبرهای منطقه بودم دائما، تازگی یعنی به موضوع تحصیل اون زمان که ایشون حضور داشت به این صورت که ایشون فرماندهی کرده را واقعا هیچ اطلاعی از این که ایشون هم در واقع در طراحی این جنگ بسیار بی‌نظیر شرکت داشت. این جنگ بسیار مهم هست چون ببینید در 2006 به بعد دیگه اسرائیل هیچ جنگی را نتوانسته پیروز بشه، چه با غزه چه با و هر جایی شده تیر شکست های اسرائیل آغاز شد. و یک مسئله دیگری که میخوام عرض کنم و بسیار مهمه، چرا میگم نقطه عطف این جنگ، که اون افسانه شکست ناپذیری رو پایان داد. همه باور کردن که میتوانن و این خیلی مهمه. شما بگن امروز بچه های غزه با اسرائیل میجنگن، این یک باوری دلشون ایجاد شده که در برابرشون نیروی هست که شکست میخوره، لذا در جنگ 8 روزه شکست دادن، در جنگ 51 روزه شکست دادن. اما مهمتر از اون این بود که شما ببینید، من بیداری اسلامی که در شمال آفریقا اتفاق افتاد، شخصی مثل بن علی رفت، آقای خضرافی رفت، آقای حسین مبارک رفت، اون ابتدا به اون دقیقا به دلیل پیروزی لبنان بود. چه اتفاقی افتاد؟ مردم مصر که حدود 90 میلیون نفر بودن اون زمان، الان هم حالا بیشتر شده 96 میلیون هستن، اون زمان زمانی که زن لبنان به این کوچیکی،
بله.
یه استان کوچیکتر از یه استان مصر میتونه اسرائیل رو شکست بده و
چرا ما نتونیم؟
بله، و دیدن که آقای مبارک به اونها دروغ گفته. آقای مبارک گفته ما باید سازش کنیم، آقای انور سادات ما توان نداریم. ولی تا واقعا این دلیلی که پاشدن این بود، یعنی در واقع هیچ اگر نگاه کنید بحث اصلی که مردم این بود که مردم احساس خفت کردن، دیدن یک رژیمی با سرش کار داره که هر ساله میگه ما ناگزیریم، اسرائیل قویه، باید باش سازش کنیم، و لذا اون بیداری اتفاق افتاد. لذا اون چی که واقعا تزهایی که در جنگ 3 روزه به کار گرفته شد عجیب هست واقعا. شما ببینید اونها زمانی که جنگ آغاز شد ناتو هم اومد کنار اسرائیل، آمریکایی هم در منطقه حضور داشتن، یعنی در عراق حضور داشتن بعد از صدام، بعد به وجود تو عرض شد که بعد از جنگ سال 2003 بود و سال بعد از واقعه 11 سپتامبر روز آمادگی کامل اما نتوانستن. و واقعا اعجاب هست، یعنی واقعا چیزی جز معجزه واقعا نمیشه گفت. و ایشون واقعا از کسانی بود که این معجزه را با تدبیرش، با فکرش و با تیزهای خودی شاید قابل توجه همه کسایی که در هر صحنه میخوایم ما کار بکنیم فوراً به تیزهای خارجی رو میارن. و ایشون یکی از نگاهاش این بود که در جنگی که شما میخواید جنگ بکنید خودت اگر با توجه به شرایط طراحی نکنید موفق نمیشید. بتوانید با همون نیروی بسیار اندک، شما ببینید کل لبنان چقدر جمعیت داره، شیعیان چقدر جمعیت دارن، مبارزینی که در صحنه جنگ حضور داشتن چقدر کمتر میشه، چند هزار انسان فعال و مبارز توانستن اسرائیل را شکست بدن. یکی از کارهایی که عرض میکنم خدمت شما، ببینید اسرائیلی ها از حدود 25 سال پیش ماورایی را خودشون شخصا به کمک آمریکایی ولی خاص به خودشون تحت عنوان افق میفرستن فضا که کل منطقه رو داره رصد میکنه، یعنی کلا افق 1، افق 2، افق 3، یعنی کاملا ایران را و من و شما را میتونن اینا راحت. این که در زیر زمین لبنان دقت بفرمایید،
درسته، بله کاملا
در زیر زمین لبنان با اون همه ماواره، با اون همه پهپاد، اون همه دوربین های در شب که قابل در زمان جنگ 3 روزه حدود 30,000 موشک زیر زمین، الان نزدیک به اون اطلاعاتی که من دارم نزدیک به 100,000 یا بیشتر موشک زیر زمینه. همین واقعا یه معجزه است. من خودم هر چه فکر میکنم که چگونه این موشک ها را با چه راهی آقای صدر سلیمانی توانسته مدیریت بکنه و ساخته بشه و زیر زمین قرار بگیره آماده باشه و امنیت ایران رو حفظ کنه. یعنی شما ببینید بمب اتم ما همون موشکاست. اگر میگه آمریکا نمیتونه ایران رو بزنه، چون میدونه به مجرد اینکه یه خطا بکنه مقام معظم رهبری فرمودن ایفا و تلاویب رو با خاک یکسان میکنه. با چی؟ با همون بمب اتم نیست. این از بمب اتم بسیار بهتره. بمب اتم خیلی انسان ها رو بیگناه میکشه، اما اون دقیقا میره جایی رو که میخوان میزنه و ازا اونها این حفظ کرده ایران را. با توجه به سزای امروز که میگه باید امنیت و دفاع در درون مرزها تعریف نمیشه، ولی واقعا این معجزه است. من خودم واقعا شخصا اونهای تحلیلگر هر جوری فکر آیا توسط کشتی آوردن میشه، آیا توسط هواپیما آوردن. شما میدید ایشون به قدری خوب میتونست عمل کنه. آقای بشار اسد رو از تهران از سوریه آورد.
اتفاقا میخواستم آقای دکتر همین باتون در میون بزنم که به هر حال آقای سردار سلیمانی علاوه بر اینکه یک استراتژیست برجسته بود در عرصه دفاعی و ما شاهد در واقع فعالیت‌های موفقیت‌آمیز ایشون در مبارزه با داعش، مبارزه با تروریست در عراق، سوریه، لبنان، جنگ 33 روزه بودیم، واقعا به عنوان یک سیاستمدار و در واقع دیپلمات برجسته میشه روش حساب کرد، هم در سفر ایشون به روسیه برای قانع کردن آقای پوتین و هم در خود جریان صحنه سیاسی سوریه که آقای بشار اسد رو آورد اینجا ملاقات با حضرت آقا و بعد رفت بدون اینکه به قول حضرت هیچ کس بفهمه.
بله ببینید همینطور هست. من یعنی واقعا شاید این تعبیر حالا در قم رادو ماره و از قم پخش شده، میگن یه وقتی درهای حکمت به روی کسی باز میشه. به نظر من ایشون دیپلماسی خب یک فن نیست، یک هنری است و یک علمی است. واقعا این دیپلماسی را ایشون از کجا یاد گرفته؟ کدام دانشکده درهای حکمت برش باز شده؟ یعنی شما اونایی که میگن نماز شب خون هستن، درهای حکمت بهشون باز میشه. این رفته ایشون صاحب این همه کارهایی میکنه که هیچ دیپلماتی نمیتونه بکنه.
نفوذ کلام.
و دوم این که این دیپلمات های ما میخوان دیپلماتی یاد میگیرن، میرن نقشه غربی رو یاد میگیرن پیاده. خب تلفظی که به شما اون چیز فن دیپلماتی رو یاد داده، خودش بهترش یاد گرفته، بدتر نوع بدترش رو به شما داده. چرا بعد شما به اون چیز محدود میشید، به خودتون رو محدود میکنید؟ فکر کنید همین فکر شما خودش میتونه چیزهایی بسازه که بعد بیان دیگران از شما یاد بگیرن. کما که چیزهایی که در جنگ ها به کار برد آقای سلیمانی و اون زمان حتی یادمه بعضی از سران برخی از کشورها که مستقل بودن گفتن آقا چیزهای جنگ 33 روزه رو باید الان در دانشگاه های جهان درس داد. واقعا مسلما هست که چطور چه تزی ایشون به کار برد که تاریخ در برابر این تکنولوژی که اونها بهش متکی بودن همه را فرو بپاشه. لذا بله واقعا ایشون بسیار خوب کار کرد. حالا برگردم به سوریه عرض میکنم.
ما بودن 30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم.
ببینید بود انسانی است. شما شهرهایی را ایشون ناگزیر بود تخلیه بکنه از مردم، زن و بچه و کودک در بیابان، بعد پاکسازی بکنه مردم جا بده. این روابط انسانی که با اینها برقرار میکرد با زبان خودشون همراه با خودشون، واقعا اینم معجزه است. شما یعنی جنگی که در سوریه ایشون انجام داد، هم جنگ شهری بود، هم جنگ به اصطلاح هوایی بود، هم جنگ زمینی بود، هم جنگ چریکی بود، هم جنگ کلاسیک بود، و چگونه این صورت گرفت واقعا در حد یک
معجزه. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قنات باشی. برای شما آرزو سلامتی و موفقیت دارم. رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش. به هر حال تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی و ایران ما در مخصوصا پس از انقلاب، فصل حضور آقای سردار سلیمانی رو به عنوان یکی از فصول تاثیرگذار و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی حتما نگارش خواهد کرد و جانفشانی ها و فعالیت های انقلابی و مؤثر ایشون در امنیت ایران اسلامی، امنیت محور مقاومت و جهان اسلام بر کسی پوشیده نیست. خیلی متشکرم که با همراه بودید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان عزیزانی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.